بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 232 سطر 19. المساله السابعه عشره فی ان العلم بالعله یستلزم العلم بالمعلول. بحث در علم داشتیم، بعضی از احکام علم رو ذکر کردیم، الان میخواییم حکم دیگری رو بیان کنیم. اگر ما علم به علت داشته باشیم، از طریق علم به علت علم معلول هم پیدا میکنه، اما به شرطی که علم ما به علت تام باشه. در اون صورت علم ما به معلول هم تام خواهد بود. میفرماید که سه جور ما ممکنه به علت عالم بشیم. در دو علم، علم تام به معلول پیدا نمی کنه. در یکی از این سه نوع علم، علم تام به معلول پیدا می کنه. به عبارت دیگر، یک بار به علت نحوه علم پیدا می کنیم که باعث علم معلول نمیشه. نه علم ناقص معلول پیدا میکنیم، نه علم تام. یک وقت به نوع دیگری علت رو عالم میشیم، در این صورت از طریق اون علم ناقص معلول پیدا میکنیم. یک بارم به نحوی به علت عالم میشیم که از طریق علم به علت علم تام به معلول پیدا میکنیم. پس سه جور ما میتونیم به علت عالم بشیم. در یک جور از علم به علت علم معلول اصلا پیدا نمی کنیم، نه ناقص نه تام. در یک نحوه علم به علت پیدا می کنیم و علم ناقص هم به معلول. در یک نحوه دیگر علم به علت پیدا می کنیم و به معلول هم علم تام پیدا می کنیم. حالا این سه نحوه علم به علت رو توضیح می کنیم. اگر علت رو به عنوان این که ذاتیست عالم بشیم و به بیش از ذاتی به بیش از ذاتش عالم نشیم، حتی ندانیم که او صفت علیت دارد، ولی ما فقط ذاتش رو بدونیم، یعنی بفهمیم که این چه چیزیه. فرض کنید که انسانی علت حرکتی شده، ما اون شخص انسان رو بشناسیم ولی حتی علیتش رو برای این حرکت یا اصل حرکت ندونیم، خب پیداست که به معلول پی نمیبریم، از طریق علت عالم به معلول نمیشیم. اصلا معلول رو علم پیدا نمی کنیم، نه به نحو ناقص یعنی علم ناقص، نه به نحو علم تام. علم ناقص به معلول یعنی این که بدانیم که معلولی هست. علم تام به معلول یعنی بدانیم که معلول هست و ماهیتش چیست. یک بار فقط میدونیم به دنبال این علت معلولی میاد، این میشه علم ناقص منر. یک بار میدونیم که اون معلولی که دنبال علت میاد چی هست، میشه علم تام به معلول. پس ما اگر علم به ذات علت داشته باشیم ولی حتی علیتش رو ندونیم، فقط ذات رو بشناسیم، نمی فهمیم که به دنبال این ذات معلول میاد و نمی فهمیم که به دنبال این ذات معلول میاد و ماهیتش چیه. نمی دونیم که پشتر این علت معلول میاد، نمیدونیم که معلول میاد و ماهیتش چیست. پس نه علم ناقص داریم نه علم تام. به معلول هیچ علمی نداریم. از چرا علم ناقص یعنی این که علم داشته باشیم به وجودش، علم نداشته باشیم به ماهیتش. علم تام این است که علم داشته باشیم به وجودش و به ماهیتش. حالا اگر ما به علت علم داشتیم به این صورت که فقط ذاتش رو دونستیم، به معلول نه علم ناقص پیدا میکنیم نه علم تام.
بله،
موجودی که بسیط باشه،
مثل خود
بله. و اگر ذاتشو بدونید علیتشو ندونید نمیتونید علم معرفت پیدا کنید، بلوز موضوع بسیط باشه. مگر با این وساطت شما همه چیزشو بخونید سلامت. یعنی تا عالم به ذاتش شدید بقیه لوازمشون هم عالم بشید. اگر عالم شدید حرف دیگر است، ولی الان فرض ما اینه که فقط به ذات این علت عالم باشید، هیچ شغیر از ذات نشنسید، در این صورت نمیتونید به معلوی پی ببرید. مثلا عرض کردن شما ذات انسان رو نشنسید، حتی این که انسان قادر بر کتابت رو نمیدونید، خب علم رو کتابت رو نمی کنید، نه علم به کتابت، نه به علم به وجودی کتابت پیدا میکنید، نه به ماهیت. یا فرض کنید اگه چیزی منشأ آتش شد، منشأ وجود آتش شد، ولی شما اون چیز رو شناختید، منشأیتش لنا رو نشناختید، خب معلومه علم پیدا نمی کنید به نار، نه به وجود نار، نه به ماهیت نار، تو علتش رو نیافتید، ذات علتش رو یافتید. ذات علت با خط نظر از علیت که حکایت از معلول نمی کنه، ذات علت با توجه به علیت حکایت از معلول می کنه. وقت ما اگر ذاتی رو با علیتش بشناسیم می دونیم که معلولی داره، یا می دونیم که معلولش حتی چیه، ممکن حالا، ولی در وقتی که ما این ذات رو بشناسیم حتی علیتش رو هم نفهمیم، نمیتونیم تشخیص بدیم که پرسرش معلولی هست، تا چه برسه به این که تشخیص بدیم که اون معلول چیست. این یک نحوه علم به علت بود که توجه کردید به دنبالش علم معلول حاصل نمیشود، نه ناقصا نه تاما. نحوه دوم، علم به ذات داریم، یعنی ذات علت، و علم به علیتش هم داریم، یعنی میدونیم این که این مستلزم یک معلولی است، فقط به همین اندازه این علت رو میشناسیم، میدونیم ذاتی دارد و میدونیم که این ذات مستلزم معلولی است، خب میگیم این ذات الان حاصل شده پس معلول به دنبالش حاصل شده، اما معلول چیه نمیدونیم، فقط به وجود معلول عالم میشیم، به ماهیتش عالم نمیشیم. در چنین حالتی گفته میشود علم به علت مستلزم علم ناقص و معلوله. در حالت اول گفتیم علم به علت نه مستلزم علم ناقص و معلوله، نه مستلزم علم تام و معلوله. در قسط در نحوه دوم میگیم علم به علت مستلزم علم ناقص هست به معلوله. اما نحوه سوم، علم داشته باشیم به علت، به وجودش، به ماهیتش، به لوازمش، به ملزوماتش، به عوارضش، به معروضاتش، به تمام اوصاف و احکامش، این چنین علم داشته باشیم به علت که علم ما به علت علم تام باشه. در چنین حالتی علم به معلول پیدا خواهیم کرد، هم علم به وجودش هم علم به ماهیتش، یعنی علم تام به معلول پیدا می کنیم. علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله. ولی اگر علم ما به علت تام نبود، در یک حالت اصلا مستلزم علم معلول نیست، نه به طور ناقص نه به طور تام، در یک حالت مستلزم علم معلول هست ولی به طور ناقص نه به طور تام، یعنی در یک حالت نه وجود معلول افاده می کند نه ماهیتش رو، در یک حالت وجودش رو افاده می کنه ماهیت رو افاده نمی کنه. فقط در صورتی ما علم به وجود معلول و ماهیت معلول پیدا می کنیم که علم ما به علت تام باشیم، یعنی هم ذات و علت رو بشناسیم، هم علیتش رو بشناسیم، هم لوازم و ماهیات و ملزومات و معروضات و عوارض رو همه رو بشناسیم. اگر علت رو به تمام خصوصیات شناختیم، معلولش رو هم میشناسیم به علم تام، یعنی هم به وجودش عالم میشویم هم به ماهیت. این تمام مطلب بود. خواجه میگوید، تد عبارت خواجه رو از خارج توضیح بدم که از رو وقتی خواستم تطبیق کنم مشکل نداشته باشه. میگه اگر اون علمی که به علت تعلق گرفته تام باشد، مستلزم این است که علم به طور تام به معلول تعلق بگیره. فقط یه فردش رو توضیح میده از سه فردی که مرحوم علامه گفت، یعنی فرد سوم رو. یعنی اگر علم تام به علت داشتیم، علم تام به معلول خواهیم داشت، اینو فقط میگه. اما در دو فرض دیگر که علم به علت داریم ولی علممون تام نیست، بیان نمی کنه که در اون دو فرض ما علم تام به معلول نداریم. در یه فرض که اصلا علم نداریم، در یه فرض علم ناقص داریم. این دو تا فرض رو خواجه اصلا اشاره نمی کنه، خواجه به اون فرض سوم اشاره می کنه که علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله. اونتا به این تعبیر نمیگه، میگه اگر علمی که به علت تعلق گرفته تام باشد، مستلزم تعلق علم است به معلول، اون هم به نحو تام. صفحه 232 هستیم. سطر 19 هم مسئله 17 هم در این است که علم به علت مستلزم علم معلوله، ولی کدوم نحو علم به علت؟ از که این سه نحو علم به علت داریم، همش که مستلزم علم معلول نیست، بلکه یکیش مستلزم علمه و معلول نیست، یکیش مستلزم علم ناقص و معلوله، یکی مستلزم علم تام و معلوله، که اثر از خواجه هست. نگیم خواجه ببینید چی میفهمد. قالب و تعلق هو، یعنی تعلق علمه، علت تمام یعنی به نحوه تمام، به علت، به علم و تعلق به تعلقه. اگر علمی علت تمام یعنی به نحوه تام تعلق داره به علت، این تعلق به علت مستلزم تعلق علم است، چزاله که یعنی تامن به معلول، مستلزم این است که علم تام تعلق میگیرد به معلول. پس علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله. اقولون العلم به علت یقل اعتبارات سلاس، یعنی سه جور ما علم به علت پیدا میکنیم. یک، العلم به ماهیت علم من حیث هویه ذاتون و حقیقتون. علم به ماهیت علت پیدا میکنی به عنوانی که یه ذاتیست، یه حقیقتیست، اون ذات و حقیقت رو میشتسیم، فقط ذاتش رو میشتسیم، یعنی ذاتیاتش رو، جنس و پستش رو میشتسیم، عوارض و لوازم هیچ چیز نمیشتسیم، حتی نمیدونیم علت چی، علت میشود یا نمیشود. لا به اعتبار آخر، هیچ لحاظ دیگری نداریم، اعتبار دیگری در باره علت نداریم، فقط ذاتش رو داریم لحاظ میکنیم، حقیقتش رو لحاظ میکنیم و به ذاتیاتش عالم میشن. هازا این چنین علمی و هازا یعنی این چنین علمی، لا یستلزم العلم بالمعلول، مستلزم علم معلول نیست. اگر من به علت چنین علمی پیدا کردم، مستلزم نیست که علم معلول هم پیدا کنم. لا علت تمام ولا علت نقصان، علم معلول پیدا نمی کنم، نه به طور تام که هم معلول و وجودش رو بشناسم هم ماهیت رو، و نه بر سبیل نقصان که فقط وجودش رو بشناسم ماهیت رو نشناسم. هیچ کدوم از این دو علم حاصل نمیشه، نه علم به وجود حاصل میشه، نه علم به وجود و ماهیت حاصل میشه. مثلا فرض کنید گوگل سبب باشه و علت باشه برای آتش، البته سبب نیست، حالا فرض کنید سبب، من گوگل رو بشناسم، یعنی تو شیمی فرمول گوگل رو، تمام ذاتیاتش رو بشناسم، این نمیتونه من راهنمایی کنه به شناخت آتش، چون آتش حاصل از گوگل، من حاصلش رو نشناختم، من خود گوگل رو شناختم. در این صورت وقتی گوگلی حاصل است، نه من علم پیدا میکنم به وجود آتش و نه علم پیدا میکنم به ماهیت آتش. پس به معلول که آتش است، نه علم ناقص دارم که علم به وجود باشد و نه علم تام دارم که علم به وجود و ماهیت باشد. چرا؟ چون علم به علتی که پیدا کردم، علم به ذات علت، فقط ذات و ذاتیات علت من میشناسم، یا خصوصیات علت رو نمیشناسم که یکی از خصوصیاتش هم در پیداشتن معلول و در پیداشتن آتش، اونا رو دیگه نمیشناسم، وقتی نشناختم پس پی به معلول نبردم، نه ناقصن نه تامن. از ثانی العلم به ها، یعنی علم به علت، من حیث هو مستلزمتون لذات اخرى، نه علم به علت به این دانی که یه ذاتیست بلکه به عنوانی که ذاتیست مستلزم ذات دیگر، ذاتیست که لازم دارد ذات دیگر رو، ذاتیست که در پی دارد ذات دیگر رو. اگه اینطوری بشناسم علت رو، و هو علم ناقصان بر علم فیستلزم علم ناقصان بر معلوم. علم ناقصه به علته، فقط میدونم علتی موجوده و علیت داره، اما ذات اون علت و خصوصیت اون علت رو نمیدونم. خب در این صورت علم مستلزم علم ناقص هم هست به معلول، یعنی فقط میدونم معلولی وجود داره اما اون معلول چیه نمیدونم. من حیث انه لازم للعله لا من حیث انه ماهیته، یعنی علم معلول که دارم از این حیثیت است که معلول لازم علته، پس بعد از علت باید موجود باشه، نه اینکه از این جهت که ماهیت معلول چیه. لا من حیث ماهیته، من فقط به اینکه این معلول لازم علت است و در نتیجه به دنبال علت موجود عالمن، پس به وجود معلول عالمن، نه اینکه من حیث ماهیت به معلول من حیث ماهیت عالم باشم. معلول ماهیتی داره، من ماهیتش نمی‌شناسم، ولی وجودی داره، علم دارم که وجودش حاصله. این میشه علم ناقص به معلول که از علم ناقص به علت درست میشه. سومی علم به ذات علت است و ماهیت علت، لوازم علت، ملزومات علت، عوارض علت، مروزات علت، همه اینا شناخته میشه. ذات که معلومه، ماهیت هم همون ذاته، من تا ذات به اعتبار این که ماهیتیست موجوده، ذات و حقیقت بهش گفته میشه. اما وقتی ماهیت گفته شد عامه، هم شامل ماهیت موجوده میشه هم شامل ماهیت معدومه. ذات که میگیم اشاره داریم ماهیت موجوده، حقیقت هم که میگیم همینطور. علم به ذات ها و ماهیت ها، شاید منظور از علم به ذات علم به ذات باشه، منظور از علم به ماهیت علم به ذاتیات باشه، اینم میشه و درست هم هست، اونم که از خارج از کردن میشه که مراد از ذات همون ماهیت باشد منطبع توجه به وجود، و مراد از ماهیت هم ماهیت باشد اهم از این که توجه به وجود شود یا نشود. این معنی درستیه، اون معنی که گفتم که ذات اشاره به ذات باشه، ماهیت هم اشاره به ذاتیت باشه، اونم درسته. علم به ذات علت، ماهیت علت، لوازم علت یعنی معالیل علت، ملزومات علت یعنی اسباب علت، عوارض مفارقه علت و معروضاتی که برای این علت هست، همه اینها باید معلوم بشوند تا ما از طریق علم به علت به علم معلوم برسیم. و ما لها فی ذاتها، آن چه که یعنی علم داشته باشیم به معلول و معروضات معلول، بله، و ما لها فی ذاتها، و آن چه که برای این ذات معلول هست فی ذاتها، آن چه که برای علت هست، بله، آن چه که برای علت هست فی ذاتها، و آن چه که برای علت هست به قیاس علقه، یعنی آن چه خودش دارد برای خودش و آن چه خودش دارد برای غیرش، این همه معلوم بشه، یعنی اوصاف مربوط به خودش، اوصاف مربوط به غیرش، این همه معلوم بشه، اون وقت در این صورت هازا هو العلم تام بالعله، و این علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله. خواجم همین رو گفته بود، چرا ما از علت پی به معلول میبریم، اونم پی بردن تام؟ زیرا ماهیت معلول و حقیقت معلول لازم ماهیت علت است و فرض شده که علم به علت تعلق گرفته من حیث ذاتها و لوازمها، پس علم به معلول هم تعلق خواهد گرفت، چون علت ذاتش و لوازمش و خصوصیاتش معلوم شده، معلول هم کاملا معلوم میشه، معلول هم کاملا معلوم میشه. وقت در این صورت گفته میشه علم به علت مستلزم علم معلوله، و دقیق تر گفته میشه علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله. خب این فصل مسئله آسان بود، خیلی مطرح نشد. مسئله بعدی که مسئله 18 همیست در مراتب علم، ابن سینا برای علم سه مرتبه ذکر کرده، یکی این که گفته شیعی که شعنش این است که عالم باشد علم نداشته باشه. هنوز علمی پیدا نشده، شعنش عالم شدنه، انسانه، بالاخره قابلیت برای عالم شدن داره، ولی هنوز علمی پیدا نشده، کودکه، علم بدیهی هم پیدا نشده. البته احساس پیدا کرده، احساس پیدا کرده، ولی علم پیدا نشده. مثلا فهمیده این آتش داغه، اما این که کل و نارن هار رو نفهمیده. کلی علم یعنی علم کلی، علم کلی پیدا نشده. این شخصی که شعنش این است که عالم باشد ولی علم ندارد، اصطلاحاً گفته می شود عالم بالقوه است، یا علم بالقوه درش موجوده. علم بالقوه یعنی می تواند بداند، علم بالفعل ندارد، یعنی فعلا چیزی رو عالم نیست. البته این فعلنی ها هستند، ابتدای سن افراد عالم هستند، منتها عالم معنی هاست، اما عالمه به من این که کلی رو تعقل کنن، کلی رو علاج بکنن نیستن. اما قبلا گفتیم علم در کلام به معنی همون تعقل کلیه، به احساس و اینها علم نمیگیم، به اونها میگیم احساس. حالا اگر این وقتی علم گفتیم از قرائن معلوم میشه مرادمون چیست. پس علم در لسان کلام عبارت است از علم به کلی، یعنی غیر از احساسی. این علم به کلی اگر برای کسانی حاصل نباشد که عرض کردم برای کودکان حاصل نیست، در این صورت اون کودک رو میگیم عالم بالقوه و علمش رو میگیم علم بالقوه، یعنی میتواند عالم باشد نه عالم هست. این یک قسم که عبارت هست از علم بالقوه. قسم دوم علم بالفعل تفصیلی است. علم بالفعل تفصیلی، یا به تعبیری دیگه علم بالفعل تام، که هم بالفعل باشه هم تفصیلی باشه. مثل شخصی که مسئله ای رو استنباط کرده یا مسائلی رو، و الان در ذهنشون مسائل هستند، ازشون غافل نشده، فراموششون نکرده، این علم بالفعل دارد، تفصیلا هم عالمه، یعنی همه مسائل رو، اون دویست مسئله همه رو بلد. سوم علم بالفعل ولی اجمالی، مثل این که مسئله ای رو ما قبلا استنباط کردیم، عالم شدیم، بعدم برای دیگران تعریف کردیم، ولی خیلی زیاد باش سر و کار نداشتیم، فراموشش کردیم. حالا طرف میاد همون مسئله رو از ما میپرسه، هیچ مسئله تو ذهن ما نبود، تقریبا مثل این که محو شده بود. اما وقتی سوال میکنه این مسئله رو، من یه چیزی تو ذهنم میاد، لااقلش اینه که میدونم این مسئله رو میدونستم، و چه بسا که الان هم شروع کنم به بیانش، اون تا نتونم خیلی کامل بگم، بالاخره یه ذره از اولش، یه ذره از وسطش، یه ذره از آخرش حرف کنم، ولی بالاخره بگم. اینجا استدلال میگن علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم، یعنی علم داریم به این که این مسئله رو میدونیم، ولی اگر بخوایم کاملا و تفصیلا ببینیم باید مراجعه کنیم. پس علم گاهی بالقوه است، گاهی بالفعل است و تام، گاهی بالفعل است و ناقص، یا بفرمایید گاهی بالفعل است و تفصیلی، گاهی بالفعل است و اجمالی. این سه مرتبه از علم را ما داریم. مسئله 18 در مراتب علم است. مصنف گفت و مراتب او ثلاث، یعنی برای علم سه مرتبه است. اقول ذکر شیخ ابو علی که تعقل سه مرتبه داره. البته همونطور که اصلا منظور از علم در اینجا تعقله، منظور احساس نیست، یعنی ادراک کلیاته نه ادراک جزئیات. بله ادراک جزئیات از همون اول حاصله برای بچه، نمیشه گفت بالقوه است. علم یعنی اون ادراک کلیات برای بچه بالقوه است. حل اولا مرتبه اولا این است که اون علم بالقوه محضه باشه، و هو عدم التعقل، این در صورتی است که تعقل حاصل نشود برای چیزی که منشأ ذلک، برای چیزی که شأنش تعقله، مثل انسان شأنش تعقل کردن، اگر برایش تعقل حاصل نشد چون شأن و قوه تعقل رو داره بهش میگیم عالم بالقوه، یعنی دارای علم بالقوه، دارای تعقل بالقوه، علمش بالقوه به کلی علمش بالقوه به کلی تعلق گرفته، یعنی میتواند کلی رو ادراک کنه. اصابیه مرتبه دوم این است که اون علم بالفعل باشد یک، تام باشد دو. بالفعل باشه یعنی حاصل باشه، تام باشه یعنی با تفصیل معلوم باشه. کما ایزا علم الشیء علم تفصیلیه. خب از ثالث علم به شیء از اجمالا، مثل کسی که مسئله ای رو میدانسته، ثم غفل عنها، بعد فراموش کرده، غافل شده، ثم سئل عنها، بعد در مورد اون مسئله ازش سوال شده، خب این مسئله رو الان تو ذهنش داره جواب میده، اما اجمالا تو ذهن بود. ثم سئل عنها فانه، یعنی این شخص مسئول، یحضر الجواب عنها فی ذهنی، جواب از اون مسئله رو در ذهنش حاضر میکنه، یعنی غیر از اون بالقوه است، بالقوه اصلا جواب نداره، ولی این جواب رو داره فعلا فراموش کرده یا غافل شده. لذا ایشون میگه و لیسه زاله که بالقوه محضه، این چنین علمی علم بالقوه محضه نیست. بله علم بالقوه است نسبت به تفصیل، چون اجمال برش حاصل شده و میتواند تفصیل دهد، علم بالقوه است نسبت به تفصیلش، یعنی بالقوه تفصیل حاصل است، اما نسبت به اصل علم بالقوه نیست، اصل علم برای این شخص حاصله. برای سزارش بالقوه محضه، این چنین علمی بالقوه محضه نیست، زیرا لعنهو فلوقته، یعنی همین شخصی که دارای این علمه، دارای علم اجمالیه، فلوقت در همون وقتی که ازش سوال میشه، عالمون به اقتداری علال جواب، عالم است که قدرت بر جواب دادن داره، و هو یتزمن، این علم به قدرت متضمن است علمش را، یعنی علم همین شخص مسئول را به ذالک الجواب، یعنی اگر علم به قدرتش دارد علم به اون جواب هم داره، چون اینطوری میگه دیگه، میگه من بر جواب از این سوال که این است عالمم، قادرم. خب پس داره خود اون جواب رو هم تصور میکنه. بله اینطور شد. و لیسه ذالک بالقوه المحضه، این جوابی که اجمالا میدونه علم بالقوه محضه نیست، زیرا این شخص فی الوقت، یعنی الان قبل از این که بره تفحص کنه که عالم به خود مسئله بشه، فی الوقت عالم است به اقتدار جلال جواب، عالم است به این که قدرت بر جواب دارد، به خودش مراجعه میکنه، میفهمه که میتونه جواب بده، در حالی که اون وقتی که بالقوه عالم بود به خودش مراجعه میکرد چیزی نمیافت، فکر نمیکرد که میتونه جواب بده. لعنهو فی الوقت عالمون به اقتدار جلال جواب، و هو یعنی علم به اقتدار علال جواب متضمن علم به خود جواب. وقتی من علم دارم که قدرت بر جواب دارم، دارم قدرت بر جواب رو تصور میکنم، پس جواب در این داره تصور میشه، پس من عالم به جواب هستم. ولیس علما بها علی جهت تفصیل، بله و این علم نحوه اجمال اگرچه علم است به اقتدار این شخص بر جواب و متضمن علم این شخص به ذالک الجواب هم هست، اما ولیس علما به این جواب علی جهت تفصیل، علم به جواب نیست علی جهت تفصیل. چرا؟ چون که فرض کردیم مسئله رو فراموش کرده بوده، کاملا الان یادش نیست، ولی یه چیزکی تو ذهنش هست، همون چیزی که در ذهنش هست این شخص رو از عالم بالقوه بودن بیرون میاره، بلا این شخص هم میشه عالم بالقوه. از توجه کردیم که سه تا مرتبه برای علم هست، در یک مرتبه عالم بالقوه است و علم بالقوه، در مرتبه متوسط علم بالفعل است، منتها حالا سبیل الاجمال در یه مرتبه علم حاصل است حالا سبیل تفصیل. پس این سه تا مرتبه رو ما برای علم داریم، قهرن سه مرتبه برای عالم داریم. این مراتب رو میفرمایید به چه اعتباره روشنه؟ سه تا مرتبه که پشت سر هم قرار گرفته، از ضعیف به سمت قوی، مرتبه بالقوه خیلی ضعیفه، مرتبه بالفعل تفصیلی قویه، مرتبه بالفعل اجمالی هم بین هماست. سه تا مرتبه از ردیف هم قرار گرفتن، به این اعتبار روشون میگیم مراتبه. نه اون اجمالی با این اجمالی فرق داره. اون اجمالی که میگیم که علم خدا اجمالیش، یعنی علم بسیطه، مثل ملکه اجتهاد که بسیطه پخشش کنید میشه تفاصیلی. اون مهمتر از علم تفصیلی. اون علم اجمالی که در مورد واجب تعالا گفته میشود که علمش اجمالی است یعنی بسیطه است، اون قویتر از علم تفصیلی است، چون علم اجمالی است که تمام تکسرات درش هست بدون این که وحدتش و وساطتش به هم بخوره. اما در علم تفصیلی کسرت هست، وحدت نیست. پس در اون مسئله علمی داریم که اجمالی است یعنی بسیطه، علمی داریم تفصیلی است یعنی بسیط نیست. اما در اینجا علم اجمالی به معنی همونش گفتیم، علمی داشته از ذهنش یه مقداری نفع شده اما نکاملا، میشه علم اجمالی. البته به بیانی که من درست کردم برای من معلومه ها بود که خوندیم.
انشاءالله برای جلسه آینده.